بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب القصاص، صفحه 445.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الفصل الثالث فی اللواحق، الواجب فی قتل العمد القصاص، لا احد الامرین من الدیت والقصاص كما زعمه بعض العامه لقوله تعالى النفس بالنفس وقوله كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. به حمد الله دوستان، ما تا به حال در کتاب القصاص دو فصل رو تمام کردیم. فصل اول در قصاص و نفس بود، فصل دوم هم در قصاص و طرف یعنی مادون النفس. فصل سوم دوستان در واقع بحثای جز ملحقات در واقع بحث قصاص است. اون چه باقی مونده از بحث قصاص، مرحوم شهید اونها رو در فصل جداگانه ای ذکر کرده. خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون می‌فرماید که یه اختلافی بین ما شیعیان و بعضی از اهل سنت وجود داره. ما معتقدیم که اون چه واجب است اولا و به ذات در قتل عمد قصاص است، نه احد الامرین من الدیت والقصاص، برخلاف برخی از اهل عامه که اینا گفتن اون چه واجب است در قتل عمد احد الامرین من الدیت والقصاص است. خب با توجه به این که میدونید ما هم یعنی شیعیان هم معتقدند گرچه اولا و به ذات حکم قتل عمد قصاصه، اما در صورتی که ولی دم راضی بشه، قاتل هم راضی بشه به پرداخت دیه، میتونن با توافق همدیگه اینو تبدیلش کنن به دیه. یعنی آخرش ما هم معتقدیم تبدیل شدنش به دیه مشکلی نداره. خب با توجه به اینکه ما هم معتقدیم تبدیل شدنش به دیه اشکالی نداره، خب چه فرقی است بین قول ما و قول این برخی از اهل عامه که میگن از اول اولا و به ذات حکم قصاص نیست بلکه احد الامرین من الدیت والقصاص است؟ تفاوتی که دوستان این دو نظر داره، خوب عرضم رو دقت کنید، این است که ما که میگیم اولا و به ذات حکم قصاصه، معناش این است که ولی دم نمیتونه بدون رضایت طرف مقابل بره سراغ دیه. او حق قصاص داره، حق دیه نداره. دیه نیاز به چی داره؟ نیاز به توافق داره. اگر توافق بر دیه بکنن اشکال نداره، اما لولا توافق طرفین بر دیه حکم اولا و به ذات قصاصه. برخلاف اون بعض عامه که گفتن اون چه واجب است در قتل عمد احد الامرین است، که اگر گفتیم واجب احد الامرین است، طبیعتا ولی دم مختار است که قصاص بکنه یا دیه بگیره. دیگه اختیار دست اون در واقع جانی و قاتل نیست. جانی و قاتل اگر ولی دم دیه خواست باید بهش بپردازه، اگر توانش رو داره او نمیتونه تصمیم گیرنده باشه در اینجا. خب حالا ما که میگیم اولا و به ذات حکم قصاص است در قتل عمد، رو چه حساب میگیم؟ ایشون میفرماد اولا آیه شریفه 45 سوره مبارکه مائده فرمود ان النفس بالنفس، جان در مقابل جان. این معناش این است که حکم اولیه در قتل عمد قصاص. یا در آیه 178 بقره فرمود کتب علیکم القصاص فی القتلا، کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر و العبد بالعبد. کتبه یعنی واجب شده بر شما قصاص در قتلا. اگر قتل عمدی پیش اومد حکم قصاصه، حر در مقابل حر، عبدم در مقابل عبد. ضمن این که دوستان جدای از این دعای شریفه روایت هم داریم، روایتی داره من قتل مؤمنا متعمدا قید به، کسی که مؤمنی را از روی عمد به قتل برسونه حکمش قصاصه، قید بهی یعنی قصاص میشه به واسطه این قتل. الا ان یرضا اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیه، مگر اینکه اولیاء مقتول قبول کنن که دیه بگیرن. فان رضوا بالدیه، دقت کنید، فان رضوا بالدیه، اگر اونا راضی به دیه بشن و احب ذلک القاتل، احب ذلک القاتل یعنی قاتلم به دیه دادن راضی باشه، یعنی طرفین راضی باشن، فدیه، اونجا حکم تبدیل میشه به دیه. وسائل جلد 29 صفحه 53. پس ادله متعددی داریم که میگه حکم اولا و به ذات چیه؟ قصاصه. این تا اینجا. بله ما هم قبول داریم که اگر این اگر رو دیگه اونا قبول ندارن اهل سنت، ما هم قبول داریم که اگر طرفین مصالحه کنند بر دیه این جائزه، اشکالی نداره. یه دلیلمون همین روایت آخری بود که آوردیم که امام فرمودن الا ان یرضا اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیه فان رضوا بالدیه و احب ذلک القاتل فدیه. یه دلیلمون این روایته. ضمن این که دوستان قصاص حقه و وقتی انسان حقی را دارد میتونه نسبت به این حق چیکار کنه؟ صلح بر اسقاط بکنه در مقابل مال. اگر شما یه حقی داشته باشید میتونید اون حق رو مصالحه کنید، یه مالی رو بگیرید اون حق رو اعمال نکنید، در اختیار دیگری قرار بدید. این اشکال نداره، در حقوق این قاعده رو ما داریم، حق قابل اسقاط هست در مقابل مال به واسطه صلح. و این مصالحه هم توجه بکنید لازم نیست حتما در مقابل دیه باشه، میتونه در مقابل بیشتر از دیه باشه، میتونه در مقابل خود دیه باشه، میتونه در مقابل کمتر از دیه باشه. یه وقت هست فرض بکنید قاتل حاضر سه برابر دیه هم پرداخت بکنه و جانش رو حفظ بکنه، نجات بده. یه وقت هم هست نه، قاتل میگه آقا قصاص کنید، من دیه ندارم بدم، یا دارم اما نمیخوام 300 میلیون دیه بدم، 50 میلیون 100 میلیون میدم، راضی میشید؟ بسم الله. نمیشید قصاص کنید، قصاص کنید چیزی گیرتون نمیاد. فرض کنید ولی یه دم به همین 100 میلیون راضی بشه، اشکال نداره. مهم این است که توافق در طرفین عرض کنم اتفاق بیفته و مصالحه اتفاق بیفته. این تا اینجا. یه نکته ای دوستان ما اینجا داریم، خوب دقت کنید و سلام علیکم. و اون نکته این است که اگر دوستان ولی یه دم حواست با من آقایون، چک و سفتهاتون رو بذارید کنار بیه تو کلاس، اگر ولی یه دم راضی به دیه شد، خب آیا میتونیم بگیم بر جانی لازم است که دیه رو بپردازه؟ نه از باب این که اولا و به ذات احد الامرین واجبه ها که اهل سنت میگفتن، نه اولا و به ذات قصاص واجبه، اما الان ولی یه دم راضی شده دیه بگیره و چون ولی یه دم راضی شده دیه بگیره، قاتل و جانی میتونه جان خودش رو با پرداخت دیه چیکار کنه؟ نجات بده. خب آیا حفظ نفس اینجا واجب نیست؟ بگیم از باب حفظ نفسم که شده، اگر قاتل و جانی قدرت بر پرداخت دیه رو داره و ولی یه دم هم راضی شده که دیه دریافت بکنه و او رو عفو بکنه، اینجا لازمه پرداخت بکنه. ایشون می‌فرماد وجهی وجود داره، بلکه قولی از ابن جنید ما داریم که ایشون فرموده بله واجب است حفظ نفس و حفظ جان، اونم حفظ جانی که متوقف بر پرداخت دیه است. لذا اگر قدرت داشته باشه باید پرداخت بکنه جان خودش رو نجات بده. ضمن این که جدای از این دلیل روایت هم داریم، روایتی داریم از فضیل از امام صادق. ببینید روایت رو، ببینید این روایت دلالت داره یا نداره. ایشون میگه یه روایتی داریم، تو اون روایت، حالا روایت مفصله، امام علیه السلام دیه خطا رو بیان میکنن که دیه خطا چیه، دیه شبه عمد رو هم بیان میکنن، بعد میرسه به عمد. امام توی عمد میفرماید ولعمدو، عمد میدونی در مقابل چه کار باید انجام داد؟ یک، هوال قود او رضا ولی المقتول. اگر قتل عمدی اتفاق افتاد یا باید قصاص بشه طرف یا رضایت بده ولی مقتول. ببینید از کجای این روایت استفاده میشه که حتما اگر عرض کنم ولی مقتول راضی شد به پرداخت دیه، واجبه که قاتل پرداخت بکنه، واجبه که جانی پرداخت بکنه. انگارا مرحوم شهید میخواد بگه اگر ولی مقتول به دیه راضی شد، چون فرمود او رضا ولی مقتول دیگه، اگر او راضی شد در مقابل مال، در مقابل دیه، حتما باید جانی پرداخت بکنه، یه همچی چیزی خواسته ایشون بگه. اما حقیقتش من که نمیفهمم، یعنی من از این عبارت نمیفهمم ولعمدو هوال قود، عمد در مقابلش یا باید قصاص اتفاق بیفته او رضا ولی المقتول. از این رضایت ولی المقتول شما میفهمید که اگر رضایت پیدا کرد حتما طرف مقابل باید بپذیره؟ نه، این عبارت چه بسا بگیم میخواد بگه عمد یا در مقابلش قصاص است یا باید قاتل رضایت اونو بگیره. حالا اگر او راضی شد دیه بگیره و ببخشه حتما باید این بپذیره؟ نه، ممکنه بگیم نباید بپذیر، لازم نیست بپذیر. حفظ جان یه دلیل دیگه بود ها، اون دلیلش جای خودش، اما اینکه این روایت دلالت داشته باشه یه مقداری مشکله. البته دوستان اگر ما به دلیل حفظ جان گفتیم لازم است که قاتل دیه پرداخت بکنه، این منوط به مقدار دیه هم نیستا. اگر عرض کنم ولی مقتول گفت دو برابر دیه، سه برابر دیه باید بدی تا من ببخشم، و این آقا قدرت داره که بده، باز هم واجبه، چون حفظ جان منوط به این نیست که حالا به اندازه دیه باشه، نه، بیشترم که باشه اگر تمکن داره باید پرداخت بکنه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا، اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث‌های بعدی. نگاه کنید، الفصل الثالث فی اللواحق. فصل اول در مورد قصاص و نفس بود، فصل دوم در مورد قصاص و طرف بود، فصل سوم ملحقات در واقع، یعنی هرچی باقی مونده تو باب قصاص آوردتش توی فصل ثالث. الواجب و فی قتل العمد القصاص، این الواجب یعنی اون چه اولا و به ذات واجب است در قتل عمد قصاصه، اون چه اولا و به ذات در قتل عمد واجبه قصاصه. لا احد الامرین من الدیه و القصاص، اینجور نیست که اون چه اولا و به ذات واجبه در قتل عمد احد الامرین باشه. ها، کما زعمه بعض العامه، اون چنان که گمان کردن اون را بعض عامه، لقوله تعالی ان نفس به نفس، چون آیه شریفه فرمود نفس در مقابل نفس، پس معلوم میشه واجب قصاصه. یا این آیه شریفه کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، قصاص در قتل واجب، اونی که کتب علیکم قصاصه. و همچنین صحیحه حلبی و عبدالله ابن سنان عن صادق علیه السلام قال من قتل مؤمنا متعمدا قید به، قید به یعنی از قادم یاد دیگه، قصاص میشه، کسی که مؤمنی را از روی عمد به قتل برسونه قصاص میشه. الا، ببینید الا رو چه کار میکنه، میگه الا ان یرزا اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیه، فَإِنَ رَزُوا بِالدِّيَةِ وَأَحَبَّ ذَلِكَ الْقَاتِلْ فَالدِّيَةِ، یعنی این طرف راضی بشه اون طرف هم راضی بشه، اون وقت میشه دیه. پس معلوم میشه اولا و به ذات همون قصاصه، این مال وقتیست که توافقی اتفاق بیفته. نعم، بله، لَوِسْتَلَهَا، اگر صلح بکنن طرفین، عَلَدِّيَةِ، بر دیه صلح بکنن، مصالحه کنن، جازه، این اشکال نداره. ما قصاص که میگیم واجبه مال وقتی است که عرض کنم طرفین توافق جدیدی نکنن، و الا اگر توافق بکنن یا حتی ولی مقتول ببخشه، پولی هم در مقابلش نگیره، اشکال نداره. این که میگیم واجب قصاص است، میخوام بگیم اون چه اولا و به ذات حکم شده بهش قصاصه. ولئن این للخبر که همین روایت قبلیه دیگه ها، چون گفت الا ان یرضا اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیه. ولئن دلیل دومون جدای از این روایتی که گذشت، ولئن القصاص حق فیجوز الصلح علی اسقاطه بالمال. ببینید آقا، یکی از تفاوت‌های حق و حکم چیه؟ یه وقت هست یه چیزی حکم الهی است، حکم رو ما نمیتونیم بدیم در مقابلش پول بگیریم، اما یه وقت هست یه چیزی حقه، مثل خیار مثلا معاملاتی که انجام میدیم، یا مثل همین حق قصاصی که در باب عرض کنم قتل عمد مثلا داریم. اینا حق محسوب میشه. حق هم قابلیت اسقاط داره، هم اگر طرف از دنیا بره ورثش او را ارث میبرن. اما حکم اینجوری نیست. اگر به شما گفتن توی امتحانات شفایی فرق حق و حکم چیه، یکی از تفاوتاش همینه. حکم قابل اسقاط نیست، حکم ارث نمیبرنش. اگر چیزی حکم شد ارث برده نمیشود، اسقاط هم نمیشود. اما حق مثل خیار، مثل حق قصاص، مثل عرض کنم حق شفعه، اینا چون حق قابلیت اسقاط رو داره. و یجوز و زیاده انها عین الدیه. بله؟ اونجایی که حق نباشه حکم الهی باشه، یه جایی که مثلا شارع مقدس یه حکمی کرده، مثلا حکم کرده فلان چیز مال فلانی باشه، اما نه به عنوان حق. اگر حکم کرده باشه اون دیگه قابل اسقاط نیست. و یجوز الزیاده عنها عین الدیه و نقیصه مع الترازی. اگر رضایت طرفین باشه، ای تراز الجانی والولی، زیاده از دیه و نقیصه از دیه هم اشکال نداره. یعنی میتواند به عرض کنم مقابل بالاتر از دیه یا کمتر از دیه مصالحه اتفاق بیفته. چرا؟ لأن صلح علیه ما، چون صلح در اختیار همین دوتاست دیگه، یعنی جانی و ولی باید با هم مصالحه کنن. فلا یتقدر الا به رضاهما، یعنی محدود نمیشه، اندازه گیری نمیشه مگر به رضایت خود این دوتا. حالا سوال، شما فرمودید قاعده اولیه قصاصه. سوال، اگر آقای ولی دم راضی به دریافت دیه شد، آیا از باب حفظ جان، وجوب حفظ جان بر جانی و قاتل لازمه که با پرداخت دیه جان خودش رو نجات بده؟ میگه وفی وجوبها ها اید دیه علال جانی به طلب الولی وجهن بل قولن لبن الجنید. آقایون چرا بل آورد؟ وجه توش نخوابیده که قائلم داره، یعنی یه وجهی وجود داره، یه دلیلی براش داریم، اما معلوم نیست قائل داشته باشه. بل میخواد بگه علاوه بر اینکه وجه دارد، بگید قائلم داره، یعنی یه نفری بهش قائل شده. قول لابن الجنید لوجوب حفظ نفسه المنقوف علی بذل الدیه فیجب مع القدره. چون واجب از حفظ جانش، یعنی قاتل خوبه که واجبه که جان خودش رو حفظ بکنه، عرض کنم همون حفظ جانی که موقوف بر بذل دیه است، چون تا بذل دیه نکنه ولی دم راضی نمیشه. فیجب اون بذل دیه مع القدره. ضمن این که جدای از دلیل وجوب حفظ جان، روایت هم داریم، ولی روایت الفضیل عن الصادق علیه السلام قال والعمد هو القبض او رضا ولی المقتول. ببینید انگار شهید میخواد از این روایت استفاده کنه که اگر رضایت ولی مقتول اومد لازم است که قاتل بپذیره. که اینو عرض کردم من نمیفهمم از این روایت که او رضا ولی المقتول بخواد بگه حتما عرض کنم قاتل باید بپذیره. علا ای حالن جناب شهید میفرماد ولا بأس بهی، این قول اشکال نداره، یعنی میتونیم این قول رو بپذیریم و بگیم لازم است که قاتل بپذیره، حالا یا به خاطر روایت یا به خاطر اون دلیل قبلش. اما وعلت تعلیل، آقایون تعلیل چیه؟ وجوب حفظ نفس. بنابر اون تعلیل که به واسطه وجوب حفظ نفس گفتیم لازم قاتل بپذیره، دیگه لا یتقدر به دیه، لازم نیست محدودش کنیم به دیه. یعنی اگر ولی دم به دیه راضی شد واجبه، نه به بیش از دیه هم که باشه بازم واجبه. بل لو طلب منها ازید و تمکن من وجبه. البته دوستان اینجا این بل لو طلب منها ازید ممکنه باعث سوء استفاده یکی بشه، ولی یه مقتول بشه. یعنی ببینه خب این برش که واجب پولدارم هست، هی نرخو ببره بالا، چون این واجبه برش دیگه، هرچی نرخو ببره بالا اون واجبه. اگه واقعا مالدار باشه بگه آقا تو 10 میلیارد به من بده که 30 برابر مثلا فرض کنید یک دیه انسانه. این جهتش الان وجود داره. حالا این جهت رو چه کار باید کرد؟ علایان باید توافق کنن دیگه. البته اون کسی که قتل عمد انجام میده خیلی متشرع به این امور معلوم نیست باشه که اگه 30 برابرم بهش گفتی بگه خب حالا چون واجبه من میدم. اون هم بلدن چه کار کنن. تمام شد. سوال دارید بگید. قتل عمد دیگه، عمد یه وقت عصبانیت او رو بی اختیار کرده، اونو ممکنه بگیم اصلا عمد نیست. اما اگه عمد باشه حالا طبیعتا دیگه، حالا ممکنه بعضی هم نه قتل هم انجام میدن اما متشرع هم هستن یه جایی. اون مخواد نرخو بشکنه طبیعتا. خیلی خب بریم سراغ عرض کنم بحث بعدی. دوستان بزرگوار، ایشون چند تا نکته داره، حواست به من باشه، نکات کوتاه کوتاهه، حواست به من باشه. ببینید آقا جون، یک نکته این است که اگر جانی جنایت بر عضو بکنه، مثلا پای یک کسی رو قطع کنه، دست یک کسی رو قطع کنه، ها، بعد مجنیون علیه از دنیا بره، دستش رو قطع کرده بردن به بیمارستان، یه هفته دو هفته زنده بود، بعد دو هفته از دنیا رفت. اتفاقا این آقای مجنیون علیه که از دنیا رفت قبلش یه بیماری هم داشت، ناشناختم بود، نمیدونستیم بیماریش چیه، ها؟ الان که مرده نمیدونیم آیا به اون بیماری از دنیا رفت یا بگی به خاطر که دستش قطع شد خون ریزی کرد عفونت کرد از دنیا رفت، نمیدونیم. اگر به خاطر قطع عضو مرده باشه حکم جانی چیه؟ بگی قصاصه. اگه به خاطر این مرده باشه حکمش قصاصه. اما اگر نه، این دستشو قطع کرده او به خاطر سرطانش مرده، ربطی به قطع کردن دستش نداشت، اینجا دیگه حکمش قصاص نفس نیست، فوقش دستشو قطع میکنن. درسته اون مرده اما ربطی به دست قطع کردنش نداشت. اما اگر شک کردیم چیکار کنیم؟ نمیدانیم مرگش مستند به این قطع عضو است یا مستند به چیز دیگه است. ایشون میفرماد در این صورت ما نمیتونیم قطع قصاص کنیم او رو، نمیتونیم او رو بکشیمش. چرا؟ چون شک در قصاص نفس داریم، لذا فقط نسبت به طرف قصاص میشه اون قطع عضوش. این عرض کنم نکته اول. البته این کم اتفاق نمیفته، حالا تو قطع عضو ممکنه کم اتفاق بیفته، اما چاقو زدن تو شکم یه کسی، یه ما هم زنده مون هیچ مشکلی هم نداشت، بعد اتفاقا قبلش یه مریضی هم فرض کنید داشت، که حالا یه کسی نگه خب وقتی مریضی نداشت معلومه که دیگه به چاقو زدن مرده. اگر واقعا قبلش هم یه مریضی داشته که ناشناخته بوده، واقعا ممکنه ما شک بکنیم که مرگش مستند به چیه. گرچه حالا پزشکی امروزی علم پیشرفت کرده، خیلی وقتا میتونن تشخیص بدن که مرگ علتش چیه، اما یه جایی هم واقعا ممکنه شک بکنیم. هر جا شک بکنیم حکم همینه.
مثلا یکی مرض قلب شدید داره که الان مثلا دستش هم اگه بریده شده این خوب نمیشه،
اون همون دست بریدن باعث شد دیگه. اگر دستش بریده نمیشد نمیمرد. حالا که دستش بریده شده، حالا ولو مرض قندم داشته، اما این دست بریدن باعث شده، اون ظاهرا قصاص داره. اما اگر نه، دست بریدن دلیل نه، یعنی سبب نیست برای مرگش، سرطان داشته، یه سرطانی داشته به اون مرده، اون نه، اون عرض کنم خدمت شما دیگه قصاص نداره، قصاص نفس نداره. مطلب دوم،
هر داشته باشه چی؟ در فوت مقتول
اگر به گونه ای باشد که در فرض عدم قطع عضو، این نمیمرد،
این
نمیمرد،
ولی 6 ماه دیگه میمرد، مثلا با این اتفاق مثلا 1 ماه دیگه میمرد،
اثر داشته دیگه. یعنی یک ماه دیگه اگر این قطع عضو اتفاق نمیافتاد یک ماه دیگه نمیمرد. این ظاهرا این سبب شده، یعنی اون چی که باعث مرگ شده این بوده، چون اگر قطع عضو نمیشد نمیمرد، پنج ماه دیگه زنده میمون. اونم ما نمیدونیم ها، اونم خود عمر دست خداست. گفتن زمانشای، بهتون عرض کردم چند وقت پیش، زمانشای کسی دکتری به عرض کنم خدمت شما بستگانیه که این گفت این میخواید من اینو این بیمار رو خلاصه راحتش کنم، یه آمپولی چیزی بهش بزنم تمامش کنم. بعد میگن راضی نشده بودن، 16 سال بعدن اون بنده خدا عمر کرد، خوب شد و 16 سال عمر کرد. زمانشا نه زمانشا
نه
یه فردی در زمانشا، یه پزشکی گفته بود آقا این بیمارتون مردنیه، این عذابش ندید، میخواد با یه آمپول را مثلا راحتش کنه. میخوام بگم گاهی واقعا اینجوره، میگن 6 ماه اما خب ممکن 20 سالم طرف عمر بکنه. مطلب دوم، دوستان بزرگوار، وقتی میخوایم کسی را قصاص بکنیم، ایشون میفرماد مستحب است دو تا شاهد عادل احضار بکنیم که شاهد باشن، تحمل شهادت بکنن. برای چی مستحبه که دو تا شاهد احضار بکنیم که موقع قصاص حضور داشته باشن و تحمل شهادت بکنن؟ ایشون میفرماد اولا به خاطر اینکه ما احتیاط کرده باشیم در اینکه قصاص به همون نحو معتبر واقع بشه. این معلوم میشه دوست، این دو تا شاهد باید آدمای بگو مسئله دانم باشن. دو تا شاهد بی سواد بیان که با حضور این دو تا شاهد که به همون نحو معتبر واقع نمیشه که، باید کسایی باشن که دقت بکنن ببینن این همون مثلا جنایتی که وارد شده اینجا هم اتفاق بیفته، کم نشه زیاد نشه، اینا رو توجه بکنن. نکته دوم، این دوتا شاهد بعدن ممکنه در اختلافات بگید به درد بخورن. حالا 5 سال از قضیه گذشته، ولی یدم قصاص هم کرده، اما الان میبینه ورثه اون عرض کنم قاتل که قصاص شده و از دنیا رفته پول دارن، اینم بی پول شده، میگه یه دیه از اینا بگیرم. میره ادعا میکنه میگه آقا من قصاص نکردم، اینا باباشون زدن، بابای ما رو کشتن، قصاص هم نشدن، الان باباشون مثلا از دنیا رفته، خود به خود از دنیا رفته، من قصاص نکردم که، خود به خود از دنیا رفته، باید دیهش از مالش به من بدن، دیه پدرم رو باید بدن. خب اگه دوتا شاهد باشه اون ورثه قاتل میتونن چیکار کنن؟ دو تا شاهد رو اقامه کنن و بگن چرا تو قصاص کردی؟ کی گفته تو قصاص نکردی؟ پس این دو تا شاهد تو اختلافاتم به درد میخورن. نکته سوم، دوستان بزرگوار، خوب دقت کنید. ایشون میفرماد وقتی میخوان قصاص کنن با چی میخوان قصاص کنن؟ مثلا با شمشیر. اون شمشیر رو باید ببرن آزمایشگاه یه وقت آلوده به سم نشده باشه. شمشیری که میخوان باش قصاص کنن، آخه ولی یه عرض کنم مقتول، ولی یه دم ممکنه بگه آقا این شمشیر من میخوام بزنم، فرض کنید این آقا رو بکشم چون بابامو کشته، میخوام دستشو قطع کنم چون دست چپ منو قطع کرده مثلا، این شمشیر رو میگه آزمایشش کنید یه وقت سمی نباشه. چرا؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ایشون میفرماد ممکنه ولی یه دم این شمشیر رو آلوده به سم کرده باشه که وقتی میزنه مثلا دست این آقا رو قطع میکنه، این سم چیکار کنه؟ باعث مرگش بشه، چون حرسش در اومده، زده دستشو قطع کرده دیگه، میگه حالا من دستشو قطع کنم دست برا من نمیشه که، میخوام هر جور شده کلکشو بکنم. ها باری کلا. ایشون میفرماد، این خوب دقت کنه چه عرض میکنم، ایشون میفرماد ما باید آزمایش کنیم که آلوده به سم نباشه، خصوصا در قصاص الطرف. این که میگه خصوصا در قصاص الطرف، چون تو قصاص النفس بالاخره میخوام بزنیم بکشیم، حالا چه سمی باشه چه نباشه. گرچه دوستان ایشون میفرماد حتی در قصاص النفس هم، قصاص النفس هم اگر مسمومش بکنه گناه کرده ها، اما بالاخره حق خودشو استیفا کرده، ضامن نیست. اما اگر نه، در قصاص و طرف مسموم بکنه و این سم سرایت بکنه، آقای ولی یدمی که این شمشیر رو مسموم کرده ضامنه. زامنه، یعنی اگر مثلا به همین باعث شد که این آقا از دنیا بره، عرض کنم و عمدن این کارو کرده باشه، قصاص هم داره. دقت میکنه اونجا زامنه، اما تو قصاص و نفس دیگه زمان نداره، چون بالاخره میخواست طرف کشته بشه دیگه، حالا چه سم بزنی چه نزنی، عرض کنم کشته میشود. مطلب چهارم هم عرض کنم، عبارت بخونم تا اینجا. ببینید دوستان بزرگوار، ایشون میفرماد قصاص جائز نیست مگر با شمشیر. لذا قصاص کننده در صورتی که جانی سر مجنیان علیها رو جدا کرده باشه، شمشیر زده سرش رو جدا کرده، جانی ها این کارو کرده، ایشون میفهمد در این صورت ولی مقتول میتواند سر جانی رو جدا کنه. اما در صورتی که جانی سر جدا نکرده باشه، مثلا چاقو زده تو شکمش کشتتش، اینجا ولی مقتول نمیتونه با شمشیر سر طرف رو جدا بکنه، یعنی بکشه بعد سر مثلا سرش رو جدا بکنه. یک نظر این است که نمیتونه. علتش هم دوستان این است که اگر بخواد سرش رو جدا بکنه و حالی که جانی سر جدا نکرده، این زیاده استیفا است و زیاده استیفا مجاز نیست. ضمن این که بالاخره جانی درست جانیه، درست قاتله، درست آدم بدیه، درست روز قیامت با چوبش هم زد، همه اینا درست، اما بالاخره انسانه، ما نمیتونیم سرش رو بی جهت قطع بکنیم. دقت میکنید قطع کردن سر خلاف حرمت آدمی است، مگر اینکه جانی هم همین کارو کرده باشه که اونو عرض کردیم جائز. اما بعضی هم گفتن نه، سر جدا کردن جائز است حتی اگر جانی سر جدا نکرده باشه، از باب اینکه استیفاء نفس به نفس صدق میکنه. قرآن فرمود ان النفس بالنفس، شما هم ان النفس بالنفس رو عمل کردی دیگه، حالا چه سرش رو جدا بکنی چه سرش رو جدا نکنی. یه نکته ای که دوستان یادم اون اوائل بعضی از دوستان میپرسیدن اینه که اگر دوستان قاتل به نحو خاصی کشته باشه مقتول رو، مثلا فرض کنید او رو مسله کرده، خواسته زجرش بده، ها، اول انگشته دستشو قطع کرده، بعد دستشو از مچ قطع کرده، بعد پاشو از مچ قطع کرده، ها، بعد اون دستشو قطع کرده، بعد چشمشو کور کرده مثلا، بعدم کشتتش، عذابش داده، خلاصه مسله کرده بدنش رو، دقت میکنی؟ یا سوزوندتش، یا تو آب غرقش کرده، یا یه جایی گذاشته از بالای سنگ بزرگی انداخته روش تا مرده، مثلا عرض میکنم اگر قاتلی همچی جنایت های فجیعی انجام داده، این فجیع بودنش مهم نیست، یه همچی جنایت های اینجوری انجام داده باشه، آیا ولی مقتول میتونه بگه آقا منم همونجوری میخوام اینو بکشمش؟ غرقش کرده یه چیزی به پاش ببندید بندازید تو دریا، سوزونده بنزین بریزید روش بسوزونیدش، آیا میشه؟ ایشون میفهمن نه خیلی نمیشه، ما نمیتونیم بگیم هر جور او کشته شما هم میتونه همون جور بکشی. گرچه دوستان ابن جنید میگه جایزه، ابن جنید که میگه جایزه میدونه چرا میگه؟ میگه آیه داریم، میگیم آیهش چیه؟ میگه فمن اعتدا، دقت کنید، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. شهید میگه حرف خوبیه، به شرطی که اجماع برخلافش نباشه، اگه اجماع داشته باشیم کارش نمیشه کرد، اما اگر اجماع نداشته باشیم کار حرف خوبیه، آیه هم که داره، که دلیل هم که داره، نگاه کنید
استاد اجماع استفاده
نکردن از این آیه، آره دیگه، نه دیگه، نه خلاف آیه که اگر آیه
استفاده نکردن شاید لحاظ نکردن
منتفض
نبودن به این،
علی ای حالا اجماع داریم، اجماع اگر حجت باشد و کاشف از رأی معصوم باشه، اون اجماع خودش کشف میکنه که این آیه نمیخواد اینو بگه، آیه نمیخواد تو کیفیت هم بگه فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدوا علیکم، یعنی کیفیت هم اونجور باشه، نه او کشته شما هم بکشید، اما دیگه کیفیت رو آیه نمیگه، دقت میکنین؟ اونها مجمعین از آیه این استفاده رو نکردن، اگه اجماع رو شما حجت میدونی معلوم میشه این آیه معناش این نیست که ابن جنید میگه. نگاه کنید عبارت رو، چهار تا نکته، ولو جنا علی الطرف، اگر جانی جنایت کنه علی الطرف، علی الطرف یعنی مادون النفس، نکشته، دست قطع کرده، چاقو زده شکمش، و ما و مات. دوستان مات یعنی کی مات؟ جنا یعنی جانی، مات یعنی مجنیون علی. مجنیون علی از دنیا رفت. وشتبه استناد الموت الی الجنایه. نمیدونیم آیا مرگ به جنایت مستنده یا نه، این سرطان داشته از دنیا رفته. فلا قصاص فی النفس، اینجا قصاص نفس نداریم، لشک فی سببه، چون شک داریم در سبب قصاص نفس. بل فی طرف خاصتن، همون عرض کنم قصاص و طرفی که باید انجام بده همونو میتونه انجام بده، مثلا دستشو قطع کردن میتونه دست قطع کنه. مطلب دوم، و یستحب و احضار و شاهدین، مستحب بس احضار دو شاهد اندل استیفا، هنگام استیفا یعنی هنگام قصاص کردن، دو تا شاهد عادل بیان تحمل شهادت کنن. به خاطر چی؟ یک لل احتیاط، احتیاطن یعنی لل احتیاط، فی ایقائه علی الوجه المعتبر، به خاطر اینکه احتیاط کرده باشیم که واقع بشود قصاص به همون وجه معتبر. معلوم میشه دوستان این دوتا شاهد باید مسئله دان هم باشن، اینا رو بلد باشن که بتونن علی الوجه المعتبر رو تشخیص بدن. دو لل من من حصول الاختلاف فی الاستیفا، به خاطر اینکه ما منع بکنیم از حصول اختلاف در استیفا، فینکره الولی، ولی منکر قصاص بشه، فیدفع بالبینه، بعد این دوتا شاهد بتونن بینه بشن برای دفع انکار ولی. مطلب سوم، و تعتبر الاله، آیون تعتبر یعنی چی؟ میگه ای تختبر به وجه یظهر حالها، اختبار بشه، آزمایش بشه به گونه ای که حالش معلوم بشه، حال آلت معلوم بشه. یعنی چی؟ حذرن من ان یکون قد وضع المستوفی فیها السم. پس معلوم میشه حالش ظاهر بشه، یعنی بفهمیم که توش سم ریخته یا نریخته. و خصوصا فی طرف، بلاخص دوستان توی قصاص الطرف. میدونی چرا میگه بلاخص تو قصاص الطرف؟ چون تو قصاص النفس معمولا انگیزه ای وجود نداره که توی بگید شمشیر سم بریزن، میخواد بکشه دیگه، حالا چه سم بریزه چه نریزه اون باید کشته بشه، دقت میکنین؟ اما تو قصاص و طرف انگیزه زیاده، طرف هرسش در اومده، خلاصه یه عقده ای براش شده، یه کینه ای داره، میخواد بالاخره هر جو شده طرف رو تمام کنه، اما بهش میگن تو فقط میتونی دست قطع کنی، این میخواد سم بریزه که این سم سرایت کنه و طرف بمیره. ولذا میگه و خصوصا فی طرف. چرا؟ لان البقاء معه، معه یعنی مع قصاص طرف، مطلوب و سم ینافی البقاء غالبا، سم غالبا منافی با اون بقا است. فلو حصل منها ای من الاله المقتصبها، اگر حاصل شد از جانب آلتی که قصاص به واسطه او صورت میگیره فی طرف جنایتون به سم، اگر با سم جنایتی حاصل شد، طرفی که باید دستشو قطع میکردیم با سم کشتیمش، زمن المقتص ان علم به، مقتص قصاص کننده اگر عالم به سم است، حالا یه وقت یکی دیگه اومده سم ریخته این نمیدونسته اصلا، اگر او عالمه زامنه، زامنه دوستان یعنی عرض کنم باید جبران کنه یا اگر کشته باید کشته بشه، قصاص بشه دوباره خودش. اما ولو کان القصاص فی النفس، اما اگر قصاص نفس بوده و سم ریخته، اساءه، اساءه دوستان یعنی اسمه، گناه کرده، و استوفا ولا شیء علی، و عرض کنم حق خودش رو در واقع استیفا کرده تو اصل کشتن و چیزی بر اون نیست، یعنی زمان نداره. اینم مطلب سوم. بله نه دیگه، دیگه چی بده، اون باید میکشته میشده دیگه. ولا یقتص الا بالسیف، مطلب چهارم و آخرین مطلب، قصاص نمیشود مگر با شمشیر، نمیتونیم طرف رو بسوزونیم، غرقش کنیم، از بلندی بندازیمش، چیز سنگین بندازیم روش، نمیشه اینجوری کشتش. لا یقتص الا بالسیف، قصاص نمیشه مگر با شمشیر. فیضرب العنق لا غیر ان کان الجانی عبانه، دقت کنید، ان کان الجانی عبانه یعنی اگر جانی عنق رو جدا کرده، عبانه نه 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 اینجا که لازم نیست که ما اونجوری معنا کنیم. فیاض رب العنق لا غیر ان کان الجانی ابانه، اگر با عرض کنم جانی سر رو جدا کرده، حالا یا کشته بعد سر رو جدا کرده یا نه از ابتدا موقع کشتن سر جدا کرده. اگه سر جدا کرده کشته، شما هم میتونی این کارو بکنی. و الا کمکم کنید، و الا یعنی اگر جانی سر جدا نکرده، ففی جوازهی نظر، در این که آیا جایز ما سر او رو جدا بکنیم اشکاله. من صدق استیفاء نفس به نفس، ببینید این صدق استیفاء نفس به نفس که ربطی به سر جدا کردن بعد از کشتن نداره که. ان نفس به نفس، شما میخوای بکشی خود سرشو جدا میکنی میکشی، نه اینکه کشتی بعد سرشو جدا میکنی، اون که استیفاء نفس به نفس نیست که. و زیا این من صدق استیفاء نفس به نفس اصلا دلیل جواز یا عدم جواز؟ دلیل جواز. و زیاده دلیل عدم جوازه. و زیاده تل استیفا، چون سر جدا کردن در جایی که جانی سر جدا نکرده باشد، زیاده استیفا محسوب میشه. و بقاء حرمت الادمی بعد موته. ببینید این دلیل دوم یه مقداری ذهن رو میبره به سمت این که سر جدا کردن بعد از کشتنه، چون میگه بعد موتهی، یعنی حرمت آدمی بعد از مرگش هم سر جای خودش باقیه. خب شما کشتی دیگه سرشو چرا جدا میکنی؟ دقت میکنین؟ و استقرب فی القواعد المن، در قواعد مرحوم علامه منع رو قریب شمرده. آقا آیا میتونیم این کشتن جانی ما هم بکشیم؟ میگه نه خیر، ولا یجوز تمثیل بهی. کمکم کنید، تمثیل یعنی چی؟ مثله کردن. مثله کردن یعنی قطع اعضا. جائز نیست مثله کردن به جانی، یعنی جانی رو ما مثلش بکنیم، بعنی یقطع بعض اعضائه، این بعنی یقطع معنای تمثیله ها. ولو کانت جنایته تمثیلا، ولو جنایت او تمثیل بوده، یعنی او وقتی کشته بدن رو قطعه قطعه کرده، تیکه تیکه، هی رفته جلو تا طرف بمیره، خواسته عذابش بده، اما ما نمیتونیم این کارو بکنیم. او وقعت به تقریق، غرق کردن، تحریق سوزوندن، مسقل یعنی انداختن شیء ثقیل و سنگین روی او. بل یستوفا فی جمیع ذالک بالسیف، تو همه اینا اگر میخواد قصاص کنید، قصاص به سیف است، به شمشیره. و قال ابن الجنید، اما ابن جنید گفته یجوز و قتله، یعنی قتل الجانی، قصاص الجانی، به مثل القتلت التي قتل بها. قتله با تای تانیث دوستان ظاهرا مصدر نوعی است، یعنی به مثل همون نوع کشتنی که قتل مجنیون علیها بها. چرا؟ لقوله تعالی به مثل ما اعتدا علیکم، چون آیه شریفه فرمود عرض کنم فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. جناب شهید خوشش میاد، میگه و هو متجعونی، حرف حرف خوبیه، لولا الاتفاق علی خلافه، به شرط که اجماع بر خلافش نداشته باشیم. چون اگه دقت کنید، اگر اجماع بر خلافش داشته باشیم و ما اجماع رو حجت بدونیم، کاشف از رأی معصوم بدانیم، خود این فتوا نشانه این است که آیه اینو نمیخواد بگه، نمیخواد بگه حتی این فعتد و علیه به مثل معتد و علیکم، حتی در کیفیت هم هست، نه به مثل معتد یعنی بو کشته شما هم بکشید، اگه دست خط کرده شما هم دست خط کنید، اما کیفیت کشتن چیه؟ آیه دیگه در مقام بیانه، بگید کیفیت قصاص نیست که حالا کیفیتش باید همون جور باشه، نه میخواد بگه اگه اون قتل شما هم قتل انجام بدید، اگه اون دست خط کرده شما هم دست خط قطع کنید. میخوام بگیم فهم از آیه رو اجماع کاشف از رأی معصوم برای ما روشن میکنه، اگر اجماعی داشته باشیم. میدونید چرا این توضیح رو دادم؟ چون یک کسی نگه که آقا اجماع باشه، یعنی اجماع برخلاف قرآن داره حرف میزنه، متوجه میشید چه حرف میکنه؟ نه، اجماع برخلاف قرآن حرف نمیزنه، قرآن رو جوری تفسیر میکنیم که با اون اجماع جور در بیاد، چون که نص نیست که. میتواند در مقام بیان کیفیت قصاص نباشد آیه شریفه. ظاهرا لازمه، چون ایشون بحث استحباب نیورد، گفت تو طبعا
اگر وجود داره و کس علم نداره، این لم یعلم، این علمه به زمین، حالا اگر این لم یعلم چی؟ و باید در واقع اعتبار میکرد دیگه، این اصلا علمش اینجا
نه ببینید، حالا اگه توجه داشته باشه ممکنه شما بگید یه واجبی رو ترک کرده، اما اصلا فرض بکنید این واجب بوده، شما میگید واجبه، واجب هم تکلیفیه دیگه، واجب بوده این آقا اعتبار بکنه اما نکرده. سوال این که واجب بوده اعتبار بکنه نکرده، معناش این است که این قتله، قتل عمده نیست که. این که میگیم ضامن زمان مال وقتی است که واقعا علم داشته، حتی اگر علم نداشته باشه و لازم بوده که اعتبار بکنه اعتبار نکرده، باز هم معلومی ضامن باشه، ترک واجب کرده روز قیامت چوب بخوره. اما این ترک واجبش معناش زمان نیست که.
خب این ترک واجبی سبب قتل شده
بشه. این که علم نداشته که زمان دلیل میخواد
دیگه هم حتی،
حالا اون یه حرف دیگه است. ببین باریکلا ممکنه بگیم اگر عرض کنم علم داشته قصاص میشه، اگر علم نداشته مثلا فرض کن دیه میگیریم چون شبه هم. این عبارت چیزی ازش فهمیده نمیشه، این عبارت فقط میگه اگر علم داشته این آقا ضامنه، ضامنه به این معنا که قتل عمد محسوب میشه اگر علم داشته. اما اگر علم نداشته چه کار باید بکنیم؟ ممکنه بگیم هیچی گردنش نیست، چون صرفا این یک واجب تکلیفی است. ممکنه بگیم نه شبه عمد محسوب میشه، چون شبه عمد محسوب میشه مثلا دیه واجب میشه. آخر دعوانا ان الحمد لله. Thank you.